توسو تشریف میارن سه تا صلوات با عجل فرجهم بلند و محمدی بفرستید.
محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. خدا رو شکر کرونا نجات پیدا کردیم. این وقت شما کرونایی نشستید یه عده هم جا ندارم بشینن، یه ذره جمع جورتر بشینید اگه امکان داره، یا مهربونتر مثل نماز جماعت شونه هاتون بچسبه به هم دیگه، بقیه هم بیان تو بشینن. آها، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام و هدیه محضر همه شهدای اسلام، به خصوص شهدایی که در جوارشون هستیم و امام و شهدا صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انسان با برخورداری از روح خدا دارای خصوصیتی هست که در موجودات دیگر نیست و اون تنفر از محدودیت. انسان چون روح خدا رو داره، یعنی یک روح بی نهایت، به شدت از محدودیت در هر بعدی متنفر هست، یعنی دوست نداره که به هیچ وجه محدودش بکنن و هر چیزی که بهش عرضه بشه از کمالات بی نهایتش رو میخواد. یعنی هر چی به اون بگی مثلا خب قانع باش راضی باش، نمیتونه قانع و راضی باشه، چون جنسش اساسا بر اساس عدم قناعت طراحی شده، جنسش بر اساس بی نهایت طلبی و زیاد خواهی، نامحدود خواهی طراحی شده. علتش هم مشخصه، چون روح خدا درش دمیده شده. الله که میگیم یعنی کمال بی نهایت، هستی بی نهایت. حالا اون روح رو از خدا داره دیگه نمیتونه جور دیگری باشه، یعنی حتما طلبش طلب بی نهایت. برای همین وقتی که بهش کمال محدود عرضه میشه، بعد از مدت میذاردش کنار، حالش بد میشه، زده میشه، اونو میذاره کنار، میخواد بره یه چیز بالاتری رو پیدا بکنه. خدا رحمت کنه امام رو، فرمود رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست. وقتی میگیم بی نهایت طلبی، ما یه بی نهایت که بیشتر نداریم، ما یه هستی بی نهایت داریم، اسمش اللهه. وجود بی نهایت یا هستی بی نهایت که اسمش اللهه. دیگه ما بی نهایت دیگری هم نداریم، چون وقتی میگیم بی نهایت یعنی اون چه که دومی نداره. اگه قرار ما دوتا داشته باشیم که دیگه محدود بودن، هم دیگر رو محدود میکردن. شما تا عاشق بی نهایت هستید، روحتون داره میگه همه تون عاشق یه نفرید، چون ما بیشتر از یه بی نهایت نداریم. عشق به بی نهایت در ذاتش معناش چیه؟ معناش توحیده. یعنی ما فقط میتونیم عاشق یه نفر باشیم، یه نفر معشوق همه ماست و اون الله هست تبارک و تعالی. پس همه آدم ها جنسشون اینه. یعنی وقتی امام میگه رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، باید انسان بفهمه که یعنی بی نهایت طلب اونم. پس فرق بین امام و رئیس جمهور آمریکا چیه؟ فرق بین یزید و امام حسین، معاویه و امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ هر دوشون که در بی نهایت طلبی شریکن و معصوم هم هستن، یعنی همش دو بی نهایت طلب. یعنی ما یه آدم پیدا نمیکنه رو کره زمین از اول خلقت تا الان بی نهایت نمیخواسته، کمال بی نهایت رو دوست نداشته، شادی بی نهایت، عمر بی نهایت، لذت بی نهایت، قدرت بی نهایت، زیبایی بی نهایت، همه آدم هم برای همین کار میکنه. فرقشون در این هست که اولیاء خدا، امیرالمومنین، امام حسین، امام خمینی، مؤمنین، این شهدای عزیز فهمیدن که اون بی نهایت یه نفره و اون اللهه و از اولم رفتن سراغ الله همین. و جای دیگه نبردن دلشونو. این که انسان هرزگی پیدا میکنه مثل رئیس جمهور آمریکا، اون امثال اونا میفهمن که اونا فهمشون از بی نهایت کمالات محدود رو بی نهایت میخوان، نه کمال بی نهایت رو. مثلا دنبال اتومبیل‌های متنوع، لذت‌های جنسی، لذت‌های مالی، مسائل همین کمالات جمادی و گیاهی و حیوانی و نهایتاً کمالات علمی. و این آدم سر کاره دیگه، تا آخر عمر همینجوری هی میدوه و هیچ وقت هم به آرامش نمیرسه. هر هی داره سنش میره بالاتر و هی سرخورده تر میشه با بی نهایت آرزویی که داره با خودش. میشه افسردگی، میشه خودکشی. علت این که در بین طبیعتگراها و کفار این درجه بالا، آمار جهانی رو ببینید، خودکشی، افسردگی، مصرف مواد مخدر و ضد افسردگی هست همینه. چون از یه طرف میرم به سمت اینکه خودشون رو سیر کنم و این طرف توی سرابی گیر کردن که هیچ فایده ای نداره. اما مؤمن اینجوری نیست. مؤمن از روز اول میدونه کجا دلشو ببنده، از اول میره سراغ الله، آرامش داره دیگه، چون میدونه حرکتش هر کاری میکنه به سمت بی نهایته، داره میره به سمت بی نهایت. این فرق مؤمن با فاسق همینه، اما تفاوتشون همینه. مؤمن طبیعی عمل میکنه، به طبیعت خودش عمل میکنه. طبیعت انسان چیه؟ ذات انسان چیه؟ بی نهایت طلبی. بی نهایت حقیقی هم یه دونه بیشتر نیست. برای همین قرآن کریم کسایی که معشوقاشون بی نهایت نیست رو میگه غیر طبیعی، میگه اینا غیر طبیعی هن. لفظش چیه؟ لفظی که به کار میبره قرآن برای غیر طبیعی ها چیه؟ آفرین، فاسق. فاسق یعنی غیر طبیعی، موجود غیر طبیعی که خارج میشه از حد طبیعیشو، که اصطلاحا میگن فاسقه. فسقه یعنی خرج عن حد طبیعی، خارج میشه. بذار از اول قرآن میاد برو یه جوری تربیت بکنه که یه لحظه عمرمونم تلف نشه. از اول میگه بیاید مهندسی کنید عاشق معشوقاتون و آرزوهاتون، درست مهندسی کنید معشوقا و آرزوهاتون. خب این چیه؟ میگه که سه تا معشوق رو بذارید رو سایر معشوقاتون شما تعادل دیگه پیدا میکنید، این ساختمان وجود شما قدرتمند میشه، محکم میشه، هیچ وقت به افسردگی، شکست در مسائل مادی و معنوی، دنیایی و آخرتی هیچ وقت دیگه نمیرسید، هیچ وقت. این مهندسی خیلی مهمه. شاید تو دروس قبل این چیزا رو از من شنیده باشید یا حتی در مباحث کانال، که قرآن و اهل بیت برای اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم یه نفر چقدر انسانه یا چقدر مؤمنه، سه تا شاخص دارن. از کجا بفهمیم یه نفر مؤمنه؟ از اینکه مثلا ریش داره، نماز میخونه، انگشتر عقیق داره، چادر سرشه، حاج آقاست، حاج خانومه، هیئتیه. با اینا میشه فهمید؟ طلبه است؟ با اینا نمیشه فهمید. تو این آدمایی که اینا رو دارن دشمنای اهل بیت هم هستن. از کجا میشه فهمید واقعا یه نفر انسانه، یه نفر طبیعی داره میره جلو، یه نفر رشدش رشد طبیعیه، داره زندگی خوب طبیعی میکنه، مؤمنانه، است، به سمت ابدیت، به سمت الله، به سمت بهشت. بهشت حداقل جاییه که ما میتونیم بریم دیگه، چون ما بالاتر از بهشت هم داریم. خب از کجا میتونیم بفهمیم؟ شما این گلا رو میبینید بچه‌ها اینجا هستن، اینا هر کدوم یه بوی خاصی داره، میفهم خب الان این مثلا من میگم الان من اینو بو کردم، میفهم اینه، این مثلا گل اینه، تعریفش اینه، بوش اینه، خب ذاتش مشخصه. وقتی میگیم مؤمن، کسی که داره مسیر رو طی میکنه، سه تا شاخص باید داشته باشه. اینا چند بار بحث قبل گفتم اینا رو. یکی این رحمت، چون انسان وقتی داره حرکت میکنه به سمت بی‌نهایت، بی‌نهایت یعنی الله دیگه، درسته؟ الله مهمترین خصوصیتش رحمانیت و چیه؟ رحیمیت. دیگه ما بالاتر از این دیگه نداریم. برای این دروغ میگه هر که فکر میکنه داره به الله نزدیک میشه. بچه مذهبیه، بچه هیئتیه، نمیدونم نماز میخونه، نماز شب میخونه، روزه میگیره، یک کلاس عرفان میره، استاد داره، اما روز به روز مهربونتر نمیشه. این دروغه، مثلا امکان نداره که یک کسی به الله نزدیک بشه، چون نزدیکی باید حقیقی باشه. نزدیکی یعنی سنخیت، یعنی شباهت. کلمه نزدیکی یا مثلا دو رکعت نماز میخونم قربتن الالله، یعنی برای شباهت به خدا، برای قرب به حضرت حق. برای من اگه کسی رحمانیت و رحیمیت پیدا نمیکنه، مهربونتر نیست، این از نیم فاصله داره. یادتون هست اون خانومی که پیغمبر برخورد کرد، گفتن ایشون همه شبها تا صبح عبادت میکنه، همه روزها روزه میگیره. و ما یه دونه آدم اینجوری، ما که تو عمرمون ندیدیم همچین کسی رو، و ما همچین کسی رو ببینیم میگیم از اولیاء خداست. گفتن یا رسول، فقط یه ذره زبونش تنده یک کمی. فلا خیر فیها هی من اهل النار، هیچ خیری تو این آدم نیست، این آدم جهنمیه. حالا تو شبات هی برو هیئت، هی برو نماز بخون، هی نماز شب بخون، هی برو. وقتی مهربون نمیشی فایده نداره، وقتی خشنی، وقتی زنتو اذیت میکنی، شوهرتو اذیت میکنی، وقتی زبونت نیش داره، وقتی میتونی بقیه رو سرزنش کنی، تحقیر کنی، گذشته دیگران رو به رخشون بکشی، حتی گذشته خودت به یادت بیاد، دیگه به درد نمیخوری، گذشته منفی. البته رحمانیت تعریف داره، تعریف ریاضی داره، آدم باید بدونه رحمانیت یعنی چی. دو، آرامش. اگه یک کسی حسود، دائما زندگیشو با بقیه مقایسه میکنه، مسابقه میذاره با بقیه، رقابت تو زندگیش هست، مقایسه هست، عصبی، پرخاشگره، این حرکتش طبیعی نیست. اصلا حرکتش طبیعی نیست، چرا فسق. سه، شادی. اگه کسی شاد نیست، غمگینه، بارها گفتیم اینو، امیرالمومنین فرمود غم بیماری روحه، الغم مرض نفس. بگید ببینم برای یاد گرفتید بلند همه با هم. آفرین. رو موبایلاتون بذارید، چشتون وقتی روشن میکنید بخوره بشه. غم بیماری روحه و پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار، هر کی برای دنیا قصه میخوره میره جهنم، هر کی قصه بخوره برای دنیا میره جهنم. پیغمبرتونه دیگه، پیغمبر رحمته، میره غم آدم میبره جهنم. پس خصوصیت های حقیقی یه مؤمن چیا بود بگید ببینم؟ رحمانیت و رحیمیت، دو آرامش، سه شادی. شادی. پس شما وقتی که این سه تا علامت حقیقیه، یعنی هر جا باشه قیمته، برای همین از آقای امام رضا علیه السلام نقل شده خدا یه کافر خوش اخلاقو بیشتر دوست داره تا یه مؤمن چی؟ بد اخلاق. خدا میگه کافرش بهتره، من کافرش رو بیشتر دوست دارم چون خوش اخلاق شبیه منه، این مؤمنه رو دوست ندارم، بد اخلاق، اخلاق نداره، خشنه، تنده، عصبیه، پرخاشگره، حسوده، این به درد من نمیخوره، ولی اون کافره رو بیشتر دوستش دارم. یعنی اون حضرت همون به بهش نزدیکتره، کافر خوش اخلاق به بهش نزدیکتره تا مؤمن بد اخلاق. بد اخلاقی خیلی به جهنم نزدیک. خب موضوع بحثمون اینا نبود، موضوع بحثمون چیز دیگه ایه، این که ما باید حرکتمون به سمت چی باشه؟ شبیه شدن به مربیمون باشه، به الله تبارک و تعالی که میگه من رب شما هستم، من مربیم که شما رو تربیت کنم مثل خود من بشید. چون مربی یعنی که آدم رو شبیه که تربیت میکنه مربی ها، بله؟ شبیه خودش. پس وقتی هزار بار در قرآن میگه من رب شما هستم، یعنی شما قراره شبیه کی بشید؟ شبیه من بشیم. خب حالا برای که شبیه خدا بشیم به چی نیاز داریم؟ اولین و ضروری ترین نیازمون چیه؟ شما خلیفت الله لازم دارید، امام لازم دارید، بدون او محال شما. شما میخوای شبیه یک کسی بشید که باید بدون اون که چه شکلیه دیگه، ها؟ پس اومد یه ظهوری بکنه کامل که بگه آها من اینم، یعنی آقا اینجوری هم تو هم اینجوری باش. پس خدا بدون مثل نمیشه، خدا بدون خلیفه محاله. اگه کسی خدا رو بدون خلیفه و مثل بشناسه خدای دروغیه، خداش قلابیه. یه کسی بگه من اهل بیتو کار ندارم، اصلا با پیغمبر اهل بیتو کار، من فقط با خدا، این دروغ میگه. چون خدا الان خدای اون یه امر توهمیه، یه امر بی نهایت. الان کو این خدایی که تو میگی کجاست؟ چجوری باش حرف میزنی؟ چجوری بغلش میکنی؟ چجوری حرفاش رو میشنوه؟ چجوری باش ارتباط میگیری؟ چجوری میفهمی که باید چیکار کنی؟ یه دروغ بزرگه. و به شما خدا باید ضرورت داره که خداوند مثل داشته باشه. اونم مثل چی؟ مثل اعلی، یعنی عالی ترین نمونه است. حالا این گل هم مثل خداست، این یعنی چی؟ خدا رو نشون میده این گله؟ چی؟ صد تا اسم داره، یکی زیباییه. خالق بودنشو نشون میده، مقدر بودنشو نشون میده، مصور بودنشو نشون میده، زیباییشو نشون میده، خیلی چیزا نشون میده، خیلی از اسما رو نشون میده. آقا صد تا از این اسمایی که شما تو جوشن کبیر میخونی این داره، ولی مثل اعلی یعنی همه اسما رو داره، یعنی همون که تو جوشن کبیر میخونید و بلکه بیشتر، باید همه رو داشته باشه. بهش میگن امام، بهش میگن چی؟ امام یا همون خلیفه خداست که ما بدون او رشد نمیکنیم. انسان وقتی که توی رحم وجودی یه امام قرار میگیره و اتصال به امام برقرار میکنه، مسیرش تضمین شده است. مهمم نیست که چقدر رفته جلوها، مهم این است که تو باشگاه آقا باشه، اتصال به امام داشته باشه، تو باشگاه باشه، حرکت بکنه. هر چقدر رفت میره جلو، هر چقدر نرفت، خود آقا بعد از برزخ آدم تکمیل میکنه میره تا برسه. اما کسی این ارتباط و اتصال رو نداره، قطع رابطش. در مورد 13 تا معصوم، همه کسایی که با معصومین ارتباط و اتصال داشتن منا اهل البیت شدن و روش کردن و رفتن. اما اونایی که با معصوم ارتباط نداشتن اصلا رشد انسانی نکردن، در حد فسق اون که دیندار بودن اما فاسق بودن. چرا؟ چون تعادل در عشق نداشتن. قرآن میگه که کسی تعادل داره که سه تا معشوق بر رأس همه معشوقاش باشه: خود الله، اهل بیت که مثل اعلی هستن، سومی چی بود بگید همتون؟ جهاد در راه خدا. نه، کسی روح جهاد نداره فاسقه، انسان نیست. خب حالا ما در مورد خودمون چی؟ در مورد خودمون ولیمون کجاست؟ این خیلی مهمه. ما چون ولیمون با ولی دیگه فرق داره، معصوم ما با اون 13 تا معصوم فرق داره. معصوم ما فقط امام زمان ما نیست، این خوب دقت کنید، معصوم ما امام زمان ما نیست. قرآن فرمود یومنت او کل اناسن به امامه، ما هر کسی رو با امامش روز قیامت دعوت میکنیم. یعنی وقتی ما رو دعوت میکنن اونجا به ما نمیگن آقا مثلا امام حسین رو کشتن شما چیکار میکنید، ما نبودیم، اما حتما به ما میگن که امام زمان شما آواره طرد شده تنها و غریب و مظلوم بود، شما چجوری زندگی کردید. اینو حتما قیامت مهمترین سوال از اون 50 تا سوال قیامت، اینو حتما از همه ما میپرسن. هر کس با امام خودش. امام زمان ما فرقش با بقیه اماما چیه؟ این که اون 13 تا مقدمه این آقا بودن، این آقا قرار کل کره زمین رو امامت بکنه، این آقا قرار حاکم زمین بشه، زمین رو پر از عدل و داد بکنه. این آقا فرق داره. برای این اتصال ما به این امام فقط یه اتصال شخصی نیست، بلکه یه اتصال آرمانی هست. باید توی اون آرمان با شریک باشیم، کما که اون 13 تا معصوم هم همشون اعتراف کردن که ما با مهدی شریکیم. یعنی ما اگه الان داریم، مثلا من الان دارم جنگ صفین رو میرم، جنگ خندق رو میرم، جنگ بدر رو میرم، با ناکسین و مارقی میجنگم، برای این میجنگم که زمینه برای مهدی فراهم شه. خیلی مهمه که اهل بیت تمام تصمیماشون با مهدی تنظیم شده. یعنی اگه زمان خودشون داشتن تصمیم گرفتن، اما میگفتن ما اگه الان تصمیم اشتباه بگیریم دیگه به ظهور نمیرسن بقیه. برای ماها خیلی تلاش کردن. یعنی وقتی می از زهرا میره پشت در و دیوار، همه من و شما رو دیده، همه ما رو دیده و بعد تصمیم گرفته بره پشت اون در. و اگه امام حسن تصمیم گرفته صلح کرده، چون ماها رو دیده که نباید با جنگ بی موقع ماها رو به خطر مینداخت، حواسش به ماها بوده و به مهدی بوده. امام حسین اگر رفته کربلا و همه اون مصائب رو دیده، ماها رو دیده که رفته کربلا، و اگه تک تک اون مصائب رو تحمل کردن به خاطر ما بوده و به خاطر مهدی. این خیلی مهمه. پس ما ببینید، وارث یه پیغمبری هستیم که اون مسائل رو داشته، وارث یه امیرالمومنین، وارث یه حضرت زهرا، وارث یه امام مجتبی، وارث یه امام حسین، و وارث 13 تا معصوم هستیم که به خاطر ماها خیلی تلاش کردن. هر بلایی هم سرشون اومده به خاطر ماها بوده، برای که ما به مهدی برسیم. دقیقا به همه ما این ارث رسیده و ما الان میراث داره این 13 تا معصومیم. خب صلوات خواهد بفرمید. این چند تا جمله رو خیلی جدی بگیرید. امام حسین فرمود من اگر درکش کنم خادمش خواهم بود، و امام باقر، امام صادق همه تکرار میکنن این جمله رو، ما خادم مهدی خواهیم بود. خب حواسمون باشه که این معصوم میگه ما سرباز و اعوان و انصار ایشون هستیم. اوجی که خدا برای آدم در نظر گرفته این استش که تو بتونی یه اتصال شخصی و یه اتصال آرمانی با حضرت پیدا بکنی و تو آرمانش سهیم باشه. یعنی وقتی که چشم تو چشم ملاقاتت میکنه، که حتما هم این اتفاق میفته، اصلا ردخور نداره، تک تک ما چشم تو چشم با امام زمان روبرو خواهیم شد. اگه تو دنیا هم نشیم که حتما هم انشالله همینجا خواهیم شد، میمونه آخرت، میمونه قبل به بعد تو برزخ، بالاخره روبرو میشیم. اونجا باید تو به این سوال جواب بدی که تو اصلا اتصالی به این آقا داشتی یا نداشتی، ارتباطی داشتی یا نداشتی، و زندگیت با این پیوند خورده یا نه. این خیلی مهمه، بسیار بسیار مهم. خب اینا رو گفتم برای اینکه یه مدت زیادی ما قرار جمعه ها نداشتیم با هم، نمیدونم کجاها جای دیگه هم با هم قراری داشتیم تو جلسات دیگه جاهای دیگه یا نه، مثل شبای قدر و بحثای دیگه، برای اینکه سر بحث بیاد. داشتیم چیکار میکردیم با همینجا تو قرار عاشقی؟ داشتیم یه بخشایی رو از آل یاسین میخوندیم. ها تو این چند دقیقه که وقت داریم چند تا عبارت از آل یاسین با هم بخونیم که وصل بشیم انشاءالله به دعایی که آقا برای ما تنظیم کرده. خوبی آل یاسین این استش که تو این دعا خود آقا رابطه ما با خودش رو تنظیم کرده، یعنی اون میگه با این حرفا رو شما رو انتظار دارم بزنید، این نوع کلمات رو به کار ببرید، اما نه که بخونید، بلکه چی؟ دعا خواندن نیست، چیه؟ خواستنه. یعنی باید خود از صمیم قلب کلمات تو بیاد بیرون، این کلمات رو با باور و با معرفت بگی. اما که یه مش جمله عربی بخونی نمیدونی هم چی داری میخونی، به درد نمیخوره. من نمیدونم این چیه، چی گفت اصلا، یعنی چی؟ او میخواد تو این کلمات رو خودت به عنوان کلمات صادر شده از خودت و انشاء نفس خودت بگی. مثل خطبه عقد جدی باید بگی. یعنی وقتی میگی مثلا خب الان عقد بکنیم دو نفر رو، حالا این خودمون هم که بلد نیستیم بگیم عاقد بخون. عاقد وقتی داره میخونه باید قصد چی داشته باشه؟ انشاء بکنه. یعنی میگه من واقعا میخوام دو نفر محرم بشم، بعد از خوندن اون زندگی عوض میشه، دو نفر میشن زن و شوهر. دعا اینجوریه، دعا باید شما قصد داشته باشی بخونیش، جدی هم بخونی، شوخی هم نکنی اصلا، چون اصلا جای شوخی و سهلنگاری و مسخره بازی نیست. خوی صلوات خط بفرمایید. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. سلام بر تو ای وعده خدا که خدا چیکار کرده؟ تضمینش کرده، این حتما میاد، حتما میاد. این کلمه حتما میاد خیلی بار داره، اونقدی که قرآن آیات زیادی رو بهش اختصاص داده. هر چی پیغمبر اومدن اونا این یک کلمه رو همه تکرار کردن. همه انبیا این کلمه حتما میاد، حتما میاد، جزء اصول عقاید همه انبیا و پیروان انبیا بوده، حتما میاد، تضمین شده است، حتما میاد. خب این حتما میاد یعنی چی؟ چه باری رو برای ما داره؟ بارش این استش که این آقا اگه بیاد همه رحمت خدا رو که ما دنبالش بودیم، چون گفتیم دین یعنی چی؟ دین یعنی رحمانیت و رحیمیت. انسان از رحمانیت و رحیمیت معلوم میشه که چقدر دین داره. ما چون ولی بالا سرمون نیست، امام بالا سرمون نیست، رحمان و رحیم تربیت نمیشیم متاسفانه. خیلی درجه رحمانیت ما و رحیمیت ما کمه. بنابراین چی کم میشه؟ میزان شباهت ما به الله و در نتیجه قرب ما به الله کم میشه. این هدفی که براش آفریده شدیم نمیرسیم. کی میتونه ما رو برسونه به این بزرگی روش بده؟ یعنی ما رو رحمان و رحیم بکنه. متخصص معصوم، اون کسی که خودش رحمت واسعه الهیه، خودش رحمت واسعه است. لذا از اول اگر کسی از نظر شخصیت و آرمان به این شخص متصل بشه، یعنی کسی که ظهور این رحمت رو داره، این اون درجه از رحمانیت و رحیمیت نصیبش میشه. زمان پیغمبر ظرفیت رحمانیت و رحیمیت کامل وجود نداشت، جامعه دریافت نمیکرد. زمان امیرالمومنین هم همینطور، دنیا دریافت کننده رحمانیت و رحیمیت نبود، حاکمیتی نداشت. یه جزیره العربی بود و که اونا خودشون اصلا امام کش بودن، معصوم کش بودن، 13 تاشون اونجا به شهادت رسیدن دیگه. برای تو این فضای مدینه و مکه و عراق و اینا، شیش تا این طرف، شیش تا اون طرف. این آقا وقتی میاد همه رحمت رو با خودش میاره. بنابراین اگه کسی با این آقا اتصال نداشته باشه از نظر شخصیتی و آرمانی، در واقع تو مسیر رحمت کامل قرار نمیگیره، نه رحمانیت و نه رحیمیت. چون همه رحمت خدا زمانی که ایشون ظهور کنه، ظهور میکنه برای همه انسان ها. ما الان خشونت داریم، جنگ داریم، طلاق داریم، دعوا داریم، حسادت داریم، گرونی داریم، کم فروشی داریم، گرون فروشی داریم، آدم کشی داریم، جنایت داریم، قاچاق داریم، دزدی داریم، اختلاس داریم، همه بدبختی. اینا رحمت نیستش دیگه. وقتی او بیاد دیگه هیچ کدوم از اینا وجود نداره. برای همین خود پیغمبرم اگه اتصال به مهدی نداشته باشه، یا امیرالمومنین یا اهل بیت، تو مسیر ظهور رحمانیت کامل نیستن. برای همین خود پیغمبر روز اول فرمود افضل الاعمال چی بگید؟ انتظار الفرج. افضل العباده انتظار الفرج. افضل جهاد امتی انتظار الفرج. حالا سوال، خود پیغمبر عمل میکرده به این؟ اهل بیت عمل میکردن به این؟ آره دیگه. اون افضل الاعمال انتظار الفرج برای پیغمبر هم افضل الاعمال همینه. بالاترین جهاد برای پیغمبر همینه، بالاترین عبادت هم برای پیغمبر انتظار فرجه. یعنی چی؟ یعنی مقدمه سازی برای ظهور این آقا. پیغمبر تمام تلاشش رو کرد برای این آقا، مقدمه سازی کرد، امیرالمومنین مقدمه سازی کرد، امام حسن مقدمه سازی کرد، امام حسین و همه اونا درست به این سه تا وظیفه شون افضل عبادات، افضل اعمال و افضل جهاد عمل کرد که متصل باشم به یه شخصی که قرار رحمت واسعه الهی باشه. والقوس والرحمت الواسعه، میخونیم آل یاسین دیگه، تو بعد همین عبارت میخونیم، رحمت واسعه است. برای این شما وقتی که شخصیتت، عشق، دلدادگیت، اینو که دارم میگم دقت کنید چی دارم میگم، باید دلداده باشی، مشتاق باشی، مودت داشته باشی. آخرین جلسه یادتون هست راجع به چی صحبت کردیم سال گذشته؟ این قسمت از آل یاسین بود که آقا میگه شما به من بگید که مودتتون برای من خالص و مودتی لکن خالص، خالص باشه. آقا میگه شما باید اگه بخواید به من برسید، باید عشقتون به من خالص باشه. یعنی منو به همه چی ترجیح بدید، منو به همه چیز زندگیتون ترجیح بدید. چرا بحث عملیاتیشو انشالله جلسه بعد خواهم گفت. این خیلی مهمه. بنابراین شما وقتی که این به این مودت نرسیدی که آقا همه کست باشه، همه چیزت باشه، از همه کس و همه چیز برات مهمتر باشه، تو زیارت میگه چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرت. این باید راست بگی وقتی داری میگی، یعنی همه چیزم فدای تو، همه کسم فدای تو، همه کسم. این بار میاره برای ما وقتی تو میگی که وعده غیر مکذوبی پیغمبر میگه همه دینداری تو تلاش برای اونم. قرآن هم همین آیاتو میاره و جالبه که قرآن دینداری ما رو گره زده به این آقا. میگه ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خواهش میکنم دقت کنین، جملات آخر عرض بنده هست. میگه همه ما تو همه کتابای آسمانی هم گفتیم بندگان صالح ما زمین رو آزاد میکنن. خوب دقت کنید، بندگان صالح ما وارث زمین میشن. وارث یعنی چی؟ وارث یعنی باید کسی کش بمیره یا کشته بشه تا ارث چیه؟ منتقل شه. وقتی میگه بندگان صالح ما وارث زمین میشن، یعنی قراره یه بنده های صالحی بیان. همه تاریخ منتظر این بندگان صالحن. همه انبیا منتظر بودن، پیغمبر منتظر بودن، ائمه 13 تا منتظر بودن، آقا امام زمان هم 1200 سال آواره و طرد شده است، منتظر این بندگان صالح هستن که یه زمانی بیان اونقدر قدرت بگیرن که بتونن زمین رو به ارث ببرن. با میراندن غاصبین زمین و نابود کردن استکبار زمین رو به ارث ببرن. حالا حرفش اینه، خدا میگه که چی؟ میفهمد که ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. خواهش میکنم به این آیه دقت کنید. ما خیلی پرتمون کردن با آموزش‌های غلط تو دینداری، خیلی پرتمون کردن تو مفهوم دین داره. یکیش همینه، مثلا اصول دین 5 تا، فروع دین 10 تا، یه چیزی همجوری کردن تو پاچه ما. بعد میگیم حالا این فروع دینی که شما میگید چند تاست؟ میگه 10 تا. میگیم خب دوتای آخری میگه تولا و تبر. و تولا و تبر رو مگه فرع دینه؟ قرآن، روایت، اهل بیت، دعا میگه تولا و تبر رو چیه تو دین؟ چیه؟ اصل دینه. پس چرا رفته آخر فروع دین گذاشتیدش؟ یه گذاشته اونجا که اگه 13 تا معصوم رو کشتن جلو شما، فکر نکنید بیدینی دا اب نداره. معصوم هم کشتن، شما هم کمکش نکردید، خیالتون راحت بشه، چون نماز میکنید، حجاب دارید، روزه میگیرید، دین دارید. سرمون رو کلا گذاشتن با یه دینداری قلابی، باعث شد 13 تا معصوم جلومون کشتن و یه دونش هم 1190 سال آواره است. ما هم میگیم ما دین داریم، اونم هر رو میگه حلم ناصر ینسرانی. ما هم میگیم خدا لعنت کنه اونایی که روز عاشورا امام حسین گفت حلم ناصر ینسرانی، کمکش نکردن. بعد خودمون میبینیم که اصلا هیچ خبری نیستش. قرآن میگه که چی؟ میگه دینداری ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. توی حرفی که من خدا زدم که صالحین زمین رو آزاد میکنم، به هر که دین داره پیام روشن توش دادم دیگه. دیگه فردا اگه به حرف خدای به مر تکلیفمون روشن نکردید، لبلاغن یعنی یه پیام روشن دادم، اگه دین دارید اون صالحین قرار زمین رو آزاد کنن. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی مهدی قرار بیاد. چه جوری میاد مهدی؟ چون پیغام افضل اعمال، افضل عبادات، افضل جهاد اومدن مهدیه دیگه. انتظار الفرج، شما باید مقدمه سازی کنید چون اتفاق بیفته. پس تو اگه دین داری باید بری رو انجامش بدی. اینه که امام ما، ولی ما، نائب امام زمان ما دین رو اینجوری تعریف میکنه. دین دو چیز بیشتر نیست، یک فهم امیدوارانه آینده، یه نباید اجازه بدی دشمن به تو ناامیدی رو تزریق کنه. هر کس ناامید بشه و بقیه رو ناامید بکنه تو لشکر دشمنه. فهم امیدوارانه آینده، دو ساخت آینده. اگه تو باید آینده رو بسازی، اگه تو نام عملت ننویستن این آقا تو ساخت دولت کریم سهیم بوده، سهام داشته، سهام میدونیم چقدر دیگه مثل شرکت های سهامی، این خانم، این آقا تو دولت کریم سهام داشته، اگه نه سهام برات ذکر نکردن، تعریف نکردن، الان بعضی نارات هم میگم سهام عدالت نداریم، نمیدونم یارانه نداریم، برای ما ثبت نشده، اشتباه شده، اینجوری میشه دیگه. اگه برات ثبت نکردن اصلا دین نداری. ایشون فهمود دین همین دوتاست. فهمیدی چی شد یا نه؟ بگید ببینم. دین چی بود؟ فهم امیدوارانه آینده، دو ساخت آینده. یه بار بلند بگید ببینم فهمیدید. ساخت آینده. خوب دقت کنید. شما اگه تو ساخت دخالت نداشته باشید، یعنی آجر نباشی برای این ساختمون، برای این بنا و این دولت کریمه، باختید شما. سرتون کل نیستید دیگه. سر ما دیگه آجر جهنمیم، آجر بهشت نیستیم، آجر دولت کریمه دیگه نیستیم. دین یعنی ایشو فهمو، هر کس دین و غیر از این بفهمه اصلا دین رو نفهمیده. هر چی به ما تا الان گفتن راجع به دین و دینداری، با این تعریف قرآن باید تطبیقش بدیم، ببینیم درست در میاد یا نه. با اون سه تا علامتی که گفتم، رحمانیت بگید، آرامش، شادی، اون تو نظام فردی، تو نظام اجتماعیتونم فهم امیدوارانه آینده و ساخت آینده، این که شما دخالت داشته باشید. یکی از نقش‌های فوق‌العاده زیبا، جذاب، عاشقانه در ساخت این دولت همین جمع شدن‌های قشنگ شماست، جمع شدن نورانی که توش چقدر نورانیت، قدرت، لذت، شادی، بهجت وجود داره. همین که جمع میشن مؤمنین اینجا، اونم سر قبر اشراف امت، شهدا، اونم شهدای گمنام، فوق‌العاده است. استغاثه یکی از مظاهر آینده سازی. استغاثه یک کار عملی واجب، نه مستحب، یک کار عملی واجب هست برای اینکه ما چیکار کنیم؟ آینده رو شکل بدیم، جمع شیم و استغاثه کنیم. و این خیلی برای خدا، پیش خدا محبوب، این کار پیش اهل بیت فوق العاده محبوبه. این که الان امام زمان شماها رو داره نگاه میکنه، بچه های من، دختر پسرای من، زبون روزه، از راه های دور و نزدیک اومدن سر قبر شهدا و دارن برای من دعا میکنن، حواسشون به من هست، یاد منو میکنن، ذکر منو میگن، دلشون برای من تنگ شده، منو میطلبن. این خیلی قیمت داره. قدر خودتون رو بدونید. قبلا من بارها گفتم جمع شدن برای ائمه دیگه کاری نداره، برای امام حسین، حضرت زهرا و امیرالمومنین، همه جا اجتماعات اونجا، ولی امام زمان خیلی غریبه. جمع شده برای امام زمان خیلی سخته. یعنی وقتی هر جا شما اعلام کنید استغاثه، شما الان اعلام کنید نمیخوام برای امام حسین جمع شیم، چیکار کنید برای حضرت زهرا، هزاران هزار نفر جمعیت میاد. اما دولت کریمه امام زمان دولت نازه، واقعا قربال کنند است. هر کسی رو تو دستگاهش راه نمیده، هر کسی رو راه نمیده. خیلی کمن اونایی که میسوزن برای امام زمان و حاضرن بها بذارن، وقت بذارن، عشق بذارن، دل بذارن، فدای تک تک شما بشن. من جان من فدای تک تک شما، که انقدر شما قیمتی هستید واقعا، و خدا رو شکر بکنید. اما ما وقتی یه زیارت میریم، حتی زیارت امام رضازاده مثل حضرت عبدالعظیم، حضرت معصومه، ترس داریم. مؤمن خیلی مهمه که این ترس باشه. میگه که من از خدا میخوام که الله یسلبنی معرفتکم، معرفت شما رو از من نگیره. آخرش هم میگیم ولا تسلب منی ما انفی، خدای من اونی که توش هستم از من نگیره، منو بیرونم نکن، دلمو غافل نکن. این مقامی که شما توش نشستید از حج بالاتره، از زیارت امام حسین بالاتره، از ارادت امام، همه ائمه بالاتره. این کار، هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که مؤمنین جمع شن یه جا و استغاثه کنن برای امام زمان، چون اهل بیت هم خودشون این کار رو میکنن. ببین دعاهاشون چجوریه، چقدر اونا گریه کردن در فراق امام زمان، چقدر گریه کردن اینا، هم کشته شدن برای که این آقا بیاد. هیچی مثل این نیستش، هیچ عبادتی بالاتر از این نیست. انشاءالله دعا رو که میخونیم، حالا نماز میخواییم بخونیم، برنامه‌تون چیه؟ نماز میخونید، نماز استغاثه دارید، برنامه‌تون میخونید و دعا هم که میخونید. ولی حالا ما استغاثه به امام زمان میکنیم، اما اینو بگیم که خدای ما رو بیرون نکن. اینی که ما توش هستیم، این دلی که ما رو میاره برای مجلس امام زمان، اینی که ما رو عاشق حضرت نگه میداره، اینی که ما رو پاکار حضرت نگه میداره، اینی که ما رو تو لشکر حضرت نگه میداره، اینو از ما نگیر. نباید خدای نکرده طمعی، مشکلی، گرفتاری پیش بیاد که ما تو این بریم، از این لشکر بریم بیرون. اینو خیلی جدی بگیرید و از خدا بخواید اینو نگیره، چون این واقعا نصیب هر کسی نمیشه. استغاثه واقعا نصیب هر کسی نمیشه. دعاهای دیگه، زیارتهای دیگه، کارهای دیگه به همه میدن، به خیلی ها میدن، به میلیون ها نفر، اما استغاثه خیلی مثل خود امام زمان که نایاب و سخت و گرون و پرنازه، کاراش هم همینطوری هستش. حالا شما رو پذیرفته، یعنی خیلی شما قیمت دارید، الحمدلله. خیلی خوبه که چون میگه بدون دعوت خودم کسی نمیتونه بیاد، حالا که دعوتتون کردن و بالاخره اومدید، اینو خیلی قدیمت بدونید، خدا رو خیلی شکر بکنید. یه موقعی مواظب باشید قفلت باعث نشه که از دستش بدید. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب پنج مرتبه آیه امن یجیب رو بخونیم با نفس پاک شما. این به نیت برطرف شدن همه موانع ظهور حضرت برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، نابودی دشمنانمون، استکبار جهانی و بدتر از اونا منافقین داخلی، دوستان احمق و نادانی که با نفهمی هاشون اوضاع کشور رو به هم میریزن، تشنج ایجاد میکنن، اختلاف ایجاد میکنن، وحدت رو به هم میزنن. اگه قابل هدایت نیست، خدا ایشالا هدایتشون کنه. برای شادی همه اموات، به خصوص اموات این جمع، بد وارثین، بی وارثین، مؤمنین و مؤمنات، شادی روح همه انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین، برای شفای همه مریضان، مریضان این جمع به خصوص، و برای اجابت دعاها و رفع مشکلات، با هم دیگه پنج مرتبه آیه من یجیب رو همه با هم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم بلند بگیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. یدی محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم. انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار، سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.